السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. بحث در آیات 178 و 179 سوره بقره بود که بحث در قصاص بود، که در این بحث شریف که در اینجا دو آیه در کنار هم دو امر عظیم رو بیان کردند، مرحوم علامه فرمودند در اینجا که عرض کردند در اینجا مرحوم علامه نسبت به آیات قرآن که این اون چه که در امتهای پیشین به عنوان قصاص جعل شده بود و یا به عنوان رأفت و رحمت فقط قرار داده شده بود، در قرآن کریم هر دو قرار گرفته. لذا در بحث علمی که ایشالله الان در پیش رو خواهیم داشت بیان میکند چطور امت وسط بودن و اون کمال نهایی بودن با همین دو آیه امکان پذیر است و آشکار است. حالا قوانین دیگه سر جای خودش، همین دو آیه شریفه حقوق اسلامی را و اون قواعد اسلامی را چقدر در اون عالی ترین درجه شرف و رتبه در حقیقت کمال قرار میده، در همین ایشالله دو آیه آشکار خواهد شد بیش از پیش. لذا در آیه اول که قصاص رو قرار دادند، کیفیت قصاص رو هم بیان کردند که همونجور که در آیه قبل بیان شده بود، در آیات قبل که ان النفس بالنفس، اینجا بیان کردند که اینگونه نیست که هر نفسی در مقابل هر نفسی، بلکه حر در مقابل حر و عبد در مقابل عبد و انسا در مقابل انسا. لذا کیفیت رو در اینجا بیان کردن و در ادامه بیان فرمودن که فمن افی له من اخیه شیئون، اگر کسی ببخشد این قصاص را، این فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، که در دو طرف مسئله است که این در حقیقت افی له من اخیه شیئون فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، ذالک تخفیف من ربکم، خدا این رو جعل کرد برای شما، همچنان که در امت موسی برای بنی اسرائیل قرار داده بود که چی؟ اونجا النفس به نفس، در اونجا بیان به اصطلاح رحمت و گذشت مطرح نشده بود. اگر یادتون باشه آیه شریفه ای که و کتبنا علیهم فیها، یعنی در تورات، ان النفس به نفس، کتبنا علیهم فیها در تورات، ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. که در بنی اسرائیل این حکمی که جعل شده بود جریان در حقیقت قصاص بود. در اونجا که میفرماد فمن تصدق به، این حکم مربوط به دین ختمی است که فمن تصدق به فهو کفارتون له، که خیلی بیان زیباییست، ایشالله در جای خودش میاد که هر کسی به مقداری که از این قصاص بگذرد، به هر مقدار، گاهی ممکنه بگذرد از مسئله قصاص کردن به دیه و مالی، گاهی ممکنه از مسئله مالی هم عبور کند به پایین تر، گاهی ممکنه کلن بگذرد. فمن تصدق به، هر کسی به هر مقداری از این بگذرد، هم تصدق به میخورد به بحث جانی و قصاص، هم میخورد به مالی و در حقیقت دیه که انواع دیه و مراحل دیه باشد. فمن تصدق به فهو کفارتون له، این به همون مقدار خدای تعالی از او میپوشاند. بالاخره هر کسی احتیاج به تکفیر دارد، به همون مقداری که هر کسی در حقیقت نسبت به دیگری، این قاعده و سنت الهی است. در اونجا مصداقیشو بیان کرده، دقت بکنید، مصداقی از سنت الهی در اونجا بیان شده که اگر کسی مغفرت و تکفیر الهی رو نسبت به گناهانش میخواهد، نسبت به دیگران تکفیر و مغفرت داشته باشد، گذشت داشته باشد. این بیان یه قاعده است. فمن تصدق بهی فهو کفاره له، این پوشش است برای خود او، نه فقط منت گذاشته و از او گذشته، بلکه خدای تعالی بر او منت گذاشته که این امکان رو داده که اگر میخواد خدا از او بگذرد این راه رو برای او باز کرده. فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، که در سوره مائده آمده بود. در ادامه آیه که میفرماید که فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، که گذشت، بس که اعتداء بعد از گذشت و اون کسی هم که قرار عذاب کنه اولیاء در حقیقت قاتل، اولیاءش و خود قاتل، در ادا کردن اونها هم اداء الیه به احسان بود. فمن اعتدى، هر کسی تعدی بکند، چه قاتل و اولیاءش، چه مقتول و اولیاء مقتول، که مقتول که خودش اینجا دیگه مطرح نیست، اولیاء مقتول که اگر تعدی بکنن، قبل گفته بودن میگذریم و گذشتیم و حالا چکار بکنن؟ بگن نه قتل رو میخواییم، حالا دوباره قصاص رو میخواییم. این فلهو عذابون علیم ولکن فی القصاص حیاتون، که عرض کردیم این خیلی ایشون زیبا اینجا به میدان آمد که فکر نکنید همیشه گذشت بهترین است، بلکه گذشت با جنبه رعفت و رعفت سازگار است، اما جهت حیات با قصاص است. هر کدام از اینا جای خودش باید انجام بشه. یعنی این گونه نیست که همیشه گذشت مطلوب و ممدوح باشد، بلکه آیه صریحا در قبال بعد از اون آیه رحمت و رعفت میفرماد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، خطابم به اولی الالباب، یعنی اگر کسی اهل عقل باشد مییابد که قصاص در حقیقت حیات است برای اجتماع. یعنی این قصاص حیات اجتماعی رو در پی دارد. هر چند رأفت و رحمت هم به لحاظ فرد مؤثر است هم به لحاظ اجتماع، اما این دو جانب، دو جنبه وجودی است که هر کدام از اینا تو جایی ممکن است اولیاء دم به لحاظ در حقیقت اون نگاه بلندشون احساس بکنن که میخواهند مغفرت و رحمت رو نسبت به او، نسبت به قاتل، اما میبینن این قاتل کسی است که به گونه ای است که اگر برگرده چیه؟ حیات اجتماع به خطر میفته. اگر اینا بگذرن و اون قاتل بخشیده شود و برگرده تو اجتماع و دوباره قتلی مرتکب شود و اینها از قبل پیش بینیشو میکردن، اینا شریک جرمن، نه اینها کار خودشونو کردن تمام شده بخشیدن به بقیهش کار ندارن. نمیشه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این گونه نیست که مطلقا رأفت و رحمت یا مطلقا قصاص. میفرماد هر دو راه باز است. اگر اون حیات اجتماعی رو میخواید بازدارندی، چون دنبالش لعلکم تتقون، تتقون من القتل، یعنی اگر میخواید در اجتماع تقوای از قتل ایجاد شود و حیات ایجاد شود و اون مقابل قتل است، او در حقیقت راهش قصاص است که باید قصاص حتما در جامعه پایدار باشد تا بازدارندگی داشته باشه، تا مردم بدانند اگر شقی و اهل جرأت و ظالمی بخواد کاری بکند در قبالش قصاصه. این گونه نیست که همیشه رأفت و رحمت باشد، بله اونم یه جنبشه، اما این گونه نیست که او همیشه باشد با خیال راحت بخواد کاری رو انجام بده. حیاتش که مفصل بحث گذشت تا رسیدیم به که بحث خیلی مهمی است در دفاع احکام دین، جامع نگاه کردن، نه بعض را و بعض را، یعنی یک جنبه که انسان بگه رأفت و رحمت و همین رو فقط ببینه، جنبه های دیگر رو نگاه نکنه، اون وقت چی میشه؟ باعث میشه نسبت به بعض از احکام دین، حالا به خصوص با این حقوق بشری که امروز ذکر میکنن که از یه عقل بشری نشأت گرفته، هرچند این عقل بشری بعد از این همه انبیا که آمدند و به کمالات بالاخره طبیعیش رسیده، نه حالا اون کمالات فطریش، حالا این کمالات طبیعی تازه این خیر رو از شر تا حدودی در حقیقت با این همه بیاناتی که از انبیاء بزرگوار و تربیت اجتماع تا حالا رسیده متفرع شده، اما جزئی نگر است. گاهی بعضی از جهات رو دیده، بعضی از جهات رو ندیده، اون نگاه الهی در کار نیست. لذا حالا تطبیقش هم مرحوم علامه میکند، میفرماد بحثون روایی، تا اینجا شد دیگه، درسته؟ بحث روایی، دو تا روایت در اینجا اومده از امام صادق علیه السلام. میفرماید که در بحث الحر بالحر، اینجا میفرماید که در قبال حر، اگر حری عبدی را به قتل رساند، حر در مقابل عبد
قصاص نمی شود، بلکه حر یضرب ضربا شدیدا. در روایت دوم می فرماید که او را می زنند زدن شدید و بعد دیه عبد را از او برای مالکش می گیرند. دقت می کنید؟ دیه عبد برای او گرفته. بله. حکمت داره هر کدوم از اینها در نظام مرد و زن که روشنه، یعنی بار همون دینی که بار اقتصادی اجتماع رو بر دوش مرد گذاشته، وقتی یه مرد از خانواده‌ای حذف میشه، یه خانواده‌ای از جهت اقتصادی به چی میفته؟ به خطر میفته. درسته که این کارو کرده و باید در حق قصاص هم برای خانواده مقتول گذاشته شده، اما به شرطی که چیکار بکنن؟ نصف دیه رو بدن، که همین نصف دیه کفاف میده برای چی؟ حدود جبران در حقیقت این شخصیت اقتصادی این مرد را. یعنی این به لحاظ این نیست که مرد برتری دارد بر زن از جهت ذاتی، بلکه به لحاظ این است که از حیثیت اجتماعی مرد متکفل شده و قرار بر این شده که او زندگی را تامین بکند، و اگر او بره اون دینی که زن رو گفته نفقه تو واجب است بر مرد، خب باید جبران این رو بکنه یا نه؟ دقت میکنید؟ حق قصاص برای خانواده مقتولی که زن باشن قرار داده شده، اما به چه شرطی؟ به شرط اینکه نصف دیه که جبران اون جهت اقتصادی رو بکند برای این خانواده. منتها شما نگید که در یه خانواده ممکنه زن کار بکند یا ممکنه مرد کار نکند. این حکم غالبی است. هر جا که دین قانون گذاری اصلا بر اساس حکم غالب است. هیچ قانونی بر اساس فرد چیه؟ قانون گذاری نمیشه. قانون بر اساس حکم غالب است. لذا این حکم غالبی، لذا دین این را میپسندد. حتی هم بفرمایید حکم غالب است، هم بفرمایید دین این را میپسندد. دین میپسندد که زن حتی اگر کار میکند، حتی اگر درآمد دارد، خرجش و نفقش بر عهده مرد واجب است. هرچند درآمد دارد و ثروتمند است، مانعی نداره، ثروتش مال خودشه، ملک خودشه، اما نفقه او بر مرد واجب است و مرد باید نفقه او را بده. دقت میکنید؟ این عرض کردم استثناء به این عنوان که ببینید هم حکم غالب است، هم دین این را میپسندد و اصلا بر اساس نظام قانونگذاری دین است. دقت بکنید نظام قانونگذاری دین چیه؟ نظام قانونگذاری دین این است که زن بر مرد، اولاد بر پدر واجب و نفقه هستند. لذا اون دینی که این حکم جعل کرده در قبال شی قرار داده که اگر قرار از پدری از خانواده گرفته بشود به عدل، حتی دقت میکنید حتی به عدل، باید جبران اون در حقیقت بشه. مگر اینکه همین کار رو او کرده نسبت به دیگری که پدر خانواده ای رو گرفته و مردی رو از بین برده، قتلی رو مرتکب شده، این دیگه در حقیقت خودش با دست خودش در حقیقت این شخصیت خودش رو تو نظام اقتصادی تعادل در اینجا. یعنی این حکم مربوط به شخصیت اجتماعی است، نه شخصیت ذاتیه که بگیم مرد بر زن برتری دارد. این دیه مربوط به ذات نیست، دیه مربوط به چیه؟ به روابط اجتماعیه، که در روابط اجتماعی این در حقیقت ارزشش از جهت اقتصادی غالبا این گونه است. لذا اگر میخوان در قبال هم قصاص بشن، لذا این بر نمیگرده بگی که زن رو در مقابل مرد خدا برتری داده. همین جور نسبت به حر و عبده، که عبد در حقیقت تمام اون نفقه او و تمام خرج او بر عهده کیه؟ بر عهده در حقیقت اون حریست که مالک اوست. لذا نمیشه این دوتا را در قبال هم قصاص کرد به لحاظ شخصیت اجتماعی، نه به لحاظ ذات. به لحاظ ذات ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونجا در نظر الهی که ذات انسان مطرحه، تقوا ملاک برتریست. اما به لحاظ شخصیت، لذا چقدر دقیقه این نیامده حکم نظام اجتماعی را با حکم ذاتی یکی بگیره. حکم ذاتی سر جاشه، حکم نظام اجتماعی سر جاشه. نظام اجتماعی برای خودش لوازمی دارد، احکامی دارد. همین است که اجتماع رو عزیز شمرده و اجتماع رو براش قانون قرار داده و برای اجتماع حقیقت قائل شده و این احکام براش بار شده. به لحاظ شخصیت فردیه و ذاتیه او یه حقیقتی است و یه شخصیتی است و یه معامله‌ای با خدای تعالی دارد و خدا احکامی رو بر او مترتب کرده، اما به لحاظ شخصیت اجتماعی این همون شخصیت اجتماعی که غالبا رعایت میشه، همون شخصیت اجتماعی که دین اون رو میخواد. دقت میکنید؟ دین هم همین رو میخواد، یعنی دین نگاهش این است که حتی اگر زن ثروتمند است، بر مرد در حقیقت چیه؟ واجب است دادن نفقه برای اون زن، اونم در شأن اون زن. لذا از اول باید اقدام میکرده به زنی رو بگیرد که میتواند نفقش رو پرداخت بکند و شأنیتش رو رعایت بکند. از ابتدا کفویت که میگن یکیش همین است که مرد بتواند شأنیت او رو رعایت بکند، مگر زن توافق بکند با او در این که مثلا من اینقدر رو، من اینجور رو، من این گونه رو. اگر توافق بکند و رضایت داشته باشه او بحث دومه، اما اساس رو دین بر این قرار داده که او رو واجب النفقه کرده، در قبالش چیکار کرده؟ براش احکامی هم قرار داده. اگر واجب، من همیشه به تو دانشگاه به خانوما میگفتم که مثلا شما ببینید دین ما نگاه این است که، گفتم از من اگر بپرسید، اگر بگن یه شغله، یک زن است و یک مرد مساوی، درسته؟ کدام اولا هستند برای این شغل؟ گفتم من میگم از نگاه دینی مرد اولاست به این شغل. چرا؟ چون این دین آمده چیکار کرده؟ وظیفه زندگی رو بر عهده مرد گذاشته، یعنی اقتصاد خانواده رو بر عهده کی گذاشته؟ گفته واجب و نفقه است زن و فرزندان برای او، درسته؟ اگر یه شغل است و دوتا مساویان، فرض در اینجا بذارید، فرضای دیگرش حالا جای بحث داره، اونجایی که دو نفر مساویان از جهت توانایی و کارآمدی و یه شغل است، اینجور نیستش که قرعه کشی بکنن بگن که القرعه لكل امر مشکل، یا در حقیقت شرایط دیگه، نه، اینجا بحث در این است که مرد اولاست. اگر بگیم زن، خلاف نگاه دین است در اینجا، چون اون دینی که اومده گفته در اجتماع یا پدر است این مرد یا در حقیقت همسر است، درسته؟ اگر پدر است یا همسر است، تکلیف به دوش اوست که واجب النفقه دارد، درسته؟ اگر به او میگه واجب النفقه، باید در اینجا هم حکم بکند، یعنی هر تکلیفی یه حقی میاره. قبلا خوندیم که هر تکلیفی یه حقی میاره. اگر میگیم تکلیف است بر او وجوب نفقه برای فرزند و همسر و در حقیقت زیر مجموع خودش، هم او در حقیقت باید دنبالش چی باشه؟ این حقم براش قرار بدیم که شغل رو هم تو اجتماع براش کار بکنیم، امکان پذیر بکنیم تا این وجوب امکان پذیر باشه. البته اگر شغل بیشتر بود، کار کردن زن از نظر دین بلا مانع است، و اگر شغلی بالا، اما در یه جا که تعارضه و به دست ما هم باشه اون تعارض حلش، ما در حقیقت در شرایط مساوی مرد رو باید اولا بدونیم. هرچند در نظام اجتماع اگر زنی تونست کاری رو به دست بیاره، کسی نمیگه تو این اجتماع چرا، نبایدم بگه، چون او در حقیقت چی هستش از نگاه دینی، چرا در اینجا راه ندارد و صحیح هست کار کردن زن و خرج و درآمد زن و مالکیت زن، همه اینها مقبول در نظر دینه. اما اگر امر به دست من بود و دو نفر اینجوری بودن، من میخواستم نگاه بکنم وظیفه شرعی من چیه در قبال این دوتا، یا حاکمیت وظیفش چیه در قبال اینها از نظر حاکمیت دینی، وظیفه حاکمیت دینی این بود که مرد رو مقدم بدارد بر زن. در اینجا اینا رو بعدن بالاخره سند نکنید علیه ما، با این حرف رو با تمام مقدم و مؤخرش بیان بکنید که بعداً مفسده به بار نیاره. بله نه، چرا رعایت نمیشه حیات اجتماعی؟ ببینید یه موقع هستش که در نگاه یه بحث مفصلی داره، الان وقتش نیست، انشالله در آیات در دو جای المیزان بحث مفصلی راجع به این شده، یکیش جلد 19 و یکی هم جلد دیگه، یادم نیست اون جلد دیگه چیه. خیلی بحث جالبیه که آیا حیات اجتماعی نسبت به عبید اجرا. من یه سوال میکنم، آیا دین ما رقیت را قبول کرده یا قبول نکرده؟ بله، چرا؟ خب راه آزادی رو بیان کرده، راه آزادی بیان شده یعنی چی؟ نه بنابه مصالحی، قبول کرده یا نکرده؟ قبول کرده، نترسید. یعنی اگر تا اسم شد کتاب الرق یا رقیت یا عبد، نترسید. کتاب عبودیت و عبد رو، رقیت رو قبول کرده دین ما. اما منتها اسم رقیت رو که چجور امکان پذیر رقیت، کجا امکان پذیر رقیت، با همون شرایط، با قوانین بشری چه نسبتی و قیاسی دارد، اگر بیاریم نگاه بکنیم علامه این کار کرده در دو جای المیزان اومده حقوق بشر رو نسبت به تو جنگ ها نسبت به اسرا اومده با حقوق حقوق اسلامی رو نسبت به بند اومده قیاس کرده. بعد اونجا اگر نگاه کنید با افتخار میگید در حقیقت اسمش بد شده، با افتخار میگید که این قبول شده در دین ما و عظیمم هست و بالاترین حق و قانونم هست در این مسئله و دفاع پذیرترین در حقیقت عقلانی ترین نگاه هم هست، نه اینکه بخوایم با در حقیقت با نگاه به اصطلاح تعبد بگیم، نه اونجا با نگاه عقلانیت مطرح میکنه و میگه چطور در حقیقت در قوانینی که گذاشته، نظام کارش، ازدواجش، به اصطلاح نوع رعایتش، مسکنش، تمام اینا رو ببینید، بعد اصلا نوع رابطهش که چجوری امکان پذیر میشه، دین قبول کرده، بهترین راه رو هم برای این مسئله قبول کرده، اما خب ما بلد نیستیم. البته واجبم نکرده، نگفته تنها راه رقیت هست، رضا راه برای مبادله اسرا رو هم که تو قانون مثلا امروزی هست قرار دادن که اسرا مبادله بشن، تعویض بشن، مثل تو جنگ ها که پیش میاد همه این راه ها رو قبول کردن، بتونن با امتیازاتی برگردونن به کشوری که جنگ صورت گرفته. یعنی همه اون چه که امروز به عنوان قانون مترقی مطرحه تو اسلام هست و بالاتر و بالاتر، دقت میکنید؟ نه اینکه منحصر شده باش. اگر همین مسئله که الان اینجا ایشالله تو بحث تو بحث قصاص میشه الان ببینید، همین رو ببینید، تو تمام مسائل دین ما رعایت کرده، منتها ما جرأت دفاع قشنگ نداریم، مطرح کردن زیبا رو بلد نیستیم. تا میگن کتاب و رق سرمون میندازیم پایین، تا میگن رقیت در اسلام زودی میخوایم چیکار بکنیم، میگم نه رقیت نیست، یا اگه هست نه تسامحیه، میخوان خلاصه چون بوده مجبور شده قبول کرده. نه بعد از اسلام مگه در زمان خلفا جنگ هایی که صورت گرفت یا پیغمبر اکرم جنگی که صورت دادن با کفار مگه اسیر نگرفتن؟ فقط این دور نبود که عبید سابق باشن، درسته؟ عبید لاحق هم بودن، خود حضرات معصومین تا امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام مگه خرید و فروش اینا رو نمی کردن؟ نمی خریدن، آزاد نمی کردن. اگر نبود و جایز نبود که این کار رو نمی کردن که. همه اینها بود و اصلا یکی از کمالاتی که اووردن در خانواده ها تحت تعلیم، دیدن اسلام از نزدیک در بین خانواده ها، در کانون گرم خانواده ها اینا بزرگ شدن، حق ازدواج، مسکن، قضا، کار، همه اینا برای اینها داده شدن، خیلی زیباست اگر که اون قوانینی که مرحوم علامه ذکر کرده. دور شدیم از بحث، یه قدری طول میکشه اونجوری. خب میفرماید که لکن یضرب ضربا شدیدا، اون حر زده می شود، زدن زیاد، کشته نمی شود، اما زدنی که بالاخره این جریمه شده، این بالاخره کار زشتی انجام داده و اگر زدن در کار نبود می گفت خب دیهشو می دم، پول دارم فقط. نه، یضرب ضربا شدیدا و یغرم دیت العبد، و باید دیه عبد رو هم پرداخت بکنه. و همچنین اگر مردی زنی را کشت، فاراد اولیاء المقتول ان یقتلو، اگر اولیاء مقتول اراده کردن که قاتل را بکشن که مرد است، عدو نصف دیتهی الی اولیاء الرجل، این روایت دیگه، نصف دیه مرد را به خانواده و اولیاء او پرداخت میکنن، عیبی هم نداره، میتوانند چکار بکنن؟ قصاص بکنن. در روایت بعدی میفرماید که سألت عن قول الله عز و جل فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، قال یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما عفیه، به قدر این که به قدر ما عفا، به قدر این که در حقیقت میبخشد، به همون مقدار چی هستش؟ خدای تعالی از او میگذرد. یعنی اگر اینجا از این ظاهر روایت برمیاد که اگر کسی به تمامه گذشت چی میشه؟ به شرطی که بدآموزی در کنار با همه اون شرایط حکمت، با همه اون شرایط چی؟ حکمت که تو بحث‌های قبلی عرض شد که نه بدآموزی ایجاد کند طرف جریشه بر قتل و بر کارهای زشت بعدی، درسته؟ با حفظ اون رعایت حکمت، فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، قال یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما عفا، هر قدر ببخشد عفو کند خدا هم تکفیر میکند گناهان او را، میپوشاند گناهان او را. یعنی اگر کسی به تمام گذشت چی میشه؟ خدا به تمامه میبخشد او را. خیلی جالبه، اینم یه راهه، هم رأفت رو در جامعه سرایت داده، هم رشد رو ایجاد کرده، غیر رأفت و گسترش رأفت و رحمت، هم رشد فردی، چون کسی سعه برخورداری از رحمت الهی را پیدا میکند که رحیم باشد. یعنی اسماء الهی هر کسی میخواد به اون اسم متحلی بشود، راهش چیه؟ اگر اون اسم رو از خدا میخواهد راهش نیست که نسبت به دیگران ظهور اون اسم رو ایجاد کند. هر قدر این ظهور در وجود او شدیدتر ایجاد بشه، ظرفیت بهره‌مندی از اون اسم رو بیشتر حائز میشود. بهره‌مندی از اون اسم به مقدار ظرفیت سازی است که با دیگران ایجاد میکند. این رو خدا قرار، این روایت داره قاعده ایجاد میکنه. اینا قاعده است، قاعده است. یعنی اگر رحمت به تمام رو میخواید، اگر مغفرت به تمام رو میخواید، باید خلاصه تو ارتباط با دیگران مغفرت به تمام باشید. اگر تونستید اونجا هم میشود، مغفرت به تمام شامل حالتون میشه، منتها با رعایت چی؟ جوانب حکمت. اینو حتما این شرط رو داشته باشید که حواس، و الا گاهی اگر کسی درست به کار نگیره، همین میشه آفتی علیهش، همین میشه در حقیقت وزری براش. و سألت عن قوله عز وجل فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر کسی از اون در حقیقت به اصطلاح قاتل گذشت، عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، اینجا میفرماید که قال ینبغی للذی له الحق، یعنی در حقیقت اولیاء مقتول، ان لا یأثر اخاه، باید سخت نگیرن بر او و فشار نیارن، حدی رو ازش بخوان که اگر به دیه به اصطلاح تبدیل کردن قصاص رو، حدی رو که توان این باشد، ان لا یأثر اخاه اذا کان قد صالحه علی دیه، و ینبغی للذی علیه الحق، بر خانواده و قاتل این است که ان لا یمتل اداه اذا قدر علی ما یعطی و یؤدی الیه به احسان، اگر میتواند چکار نکنه، طول نده، او رو در حقیقت اذیت نکنه در پرداخت هم. پس از اون طرف رعایت مشکل اینه، از این طرف در حقیقت اداء الهی به احسان درست ادا بکنه و طول نده. و سألت عن قول الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك، دنبال آیه، فله عذاب علیم، قال هو الرجل، که اولیاء مقتول هستن، یقبل الدیه او یعفو او یصالح ثم یعتدی فیقتل، اینها بعدن میخوان چیکار بکنن؟ بکشن او را، بعد از اینکه گذشت کرده بودن به دیه یا مصالحه کرده بودن، بعد از اون برگردن پشیمون شن. این میگه فمن اعتدا کما قال الله عز و جل. در بحث علمی دیگه، بحث علمی رو براتون عرض کردم، ایشون اول میفرماید که در بحث علمی عرب و یهود و نصارا و اقوام دیگه همه در رابطه با مثلا قصاص قانون داشتن. حالا قانونشون داره بیان میکنه، تون تون بخونیم، اینجا چیزی ندارد که قانون هر کدام رو داره بیان میکنه. کانت العرب اوان نزول آیت القصاص، و قبل اینکه این آیه نازل شود، قبل نزول، تعتقد القصاص بالقتل، اینها هم میگفتن قصاص به قتل داریم، لکن نها ما کانت تحده به حد، حد نگذاشته بودن، هر کسی به اندازه تواناییش. اگر یه قبیله قوی بودند، ممکن بود یه قبیله دیگه ای رو عبین ببرن با یه قتل، ده نفر از اون قبیله رو بکشن در مقابل یک نفر. اصل قصاص رو قبول داشتن، اما قصاص به حد معلوم نبود، هر کسی به حد تواناییش به اندازه که میتوانست قصاص میکرد. و این نمایت با ازالک قوت القبائل و ضعف قبائل، فروب مقتل الرجل بالرجل، گاهی در حقیقت یه مردی رو در مقابل یه مرد میکشتن، بالمرأت و بالمرأة فسلک فی القتل مسلک تساوی، و روب مقتل الاشره بالواحد، در مقابل یک نفر ده نفر رو میکشتن، والحر بالعهد و الرئیس بالمرؤوس، و ربما عبادت قبیلتون قبیلتون، اگر زورشون میرسید برای اینکه نشون بدن که ما قوی هستیم، رئیس اون قبیله رو میکشتن تا ذره چش رو به همه نشون، کاری نداشتن رئیس دخیل تو یا نه، اما رئیس رو میکشتن تا چی بشه؟ تا اونها رو در حقیقت مثل بی پدر کردن بود، بی رئیس کردن برای اونها، در قبال یک نفر از مثلا افراد عادی این قبیله، رئیس اون قبیله رو باید میکنه تا زورآزماییشون چی باشه؟ نشون داده شده باشد. و ربما عبادت قبیلتون قبیلتن اخرى، گاهی یه قبیله یه قبیله دیگر رو از بین میبردن، لواهدن قتل منها، به خاطر یک نفری که از اونها کشتش. این در عرب، قصاص در عرب این گونه بود. و کانت الیهود تعتقد القصاص کما ورد فی الفصل الهادی والعشرین و الثانی والعشرین من الخروج، در به اصطلاح کتاب خروج در باب 21 و 22 آمده، و همچنین در 35 سفر عدد آمده، و قد حکاه القرآن حیث قال تعالی و کتبنا لهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، که اینها در مقابل هر کدام از اینها معلوم بود مساوی، هر کدام از اینها مساوی قصاص میکردن، قتل بود. و کانت النصارى علی ما یحکا، علی ما یحکا، چون نصی در این ندیده مرحوم علامه اما علاما یحکا بنابر اون چی که نقل شده بر از اونها لا در حقیقت نصارا لا ترافی مورد القتل الا العفو و دیه، اینها نظرشون در مورد به اصطلاح قتل چی بود؟ عفو بود و دیه. منتقل میشد به چی؟ معلومه ریشه داره این حقوق بشری که امروز اینا میگن تو تاریخشون هم همینجور باز البته یهود نه نصارا الا العفو و دیه و سایر الشعوب دسته های دیگری از مردم و الامم على اختلاف طبقات ما کانت تخلو عن القصاص فی القتل فی الجمله و ان لم یثبته ضابط تام حتی القرون، همه قواعد داشتن برای قصاص حتی القرون الاخیره، همه اینها برای خودشون الان هم تو مذهب های مختلف مکاتب مختلف کشورهای مختلف که برید هیچ کسی بی جزا نگذاشته این رو، قانون دارد برای این قانون ها، اما چی هستش؟ مناسبه در حقیقت اون فرهنگ هاست و الاسلام. تا اینجا این چهار دسته چی بودن؟ چهار دسته مشهوری که ایشون دسته بندیشون کردن. اما الاسلام سلک فی ذلک مسلکن وسطن، ای خلاصه آدم هر چقدر جلوتر میره میفهمه که چه دینی داریم، چقدر هم قدر نمیدانیم. خدا رحمت کنه از شهید مطهری رو، دفاع میکرد از مستحبات و مکروهات آنچنان که دفاع میکرد از واجبات و محرمات، یعنی یه ذره در حقیقت اونجایی که مستحب و مکروه بود کوتاه نمیومد، حکم دین حکم خدا رو حکم خدا میدانست و حکم خدا رو برای بشر لازم و ضروری میدان و نجات بشر رو به او میدید. لذا با تمام وجود با تمام قد برای دفاع از او تمام در حقیقت فکرش رو عقلش رو توانش رو بسیج میکرد. اینجوری باشیم، حکم دین دفاع میخواد ازش، نه ما نکنیم دین زمین میخوره، نه، برای اینکه خودمون در حقیقت از دین خارج نشیم، برای اینکه خودمون کم کم شل نشیم نسبت به احکام دین، هی بگیم خب حالا این یکی عیبی نداره اون، اگر کسی اینجوری شد این ایمان به ما انزل نیاورده. اگر یکی یکی گذاشت کنار کم کم همه رو میذاره کنار، نؤمن به بعض و نکفر به بعض میشه و این از دین خارج میشه. لذا دفاع از دین ما لباس دفاع از دین تنمون کردیم، دفاع از دین در حقیقت وقتی که یقین کردیم حکمی از جانب خداست، اگر یقین کردیم حکمی از جانب خداست و این حکم چه استحباب باشد چه کراهت باشد چه واجب باشد چه حرام باشد، اگر یقین کردیم حکمی از خداست با تمام قد و تمام وجود چکار بکنیم؟ باید در مقام دفاع عقلانی از او و دفاع صحیح از او نه دفاع غلط. اگر دیدیم نمیتونیم دفاع بکنیم، نه به عنوانی که رهاش بکنیم، به عنوانی که دفاع ما گاهی ممکنه خرابش بکنه بذاریم کنار از یکی دیگه کمک بخوایم. دقت کردید؟ دفاع عقلانی دفاع صحیح. و الاسلام سلک فی ذلک مسلکا وسطا بین الالغاء والاثبات، تنها دینی که بین دو مسلک حرکت کرده، هم قصاص رو قبول کرده هم عفو رو و دیه رو قبول کرده اسلام است. و اثبت القصاص، قصاص رو قبول کرده و حیات هم دونسته و الغاء تعینه، ولی کن از این طرف نیورده که فقط تنها راه این است، تعین به تنهایی ندارد، بل اجاز العفو و دیه ثم عدل القصاص بالمعادله بین القاتل، نه فقط قصاص رو قبول کرده و عفو رو هم قبول کرده، بلکه در قصاص هم خیلی اومده چیکار کرده؟ اومده اون نظام اجتماعی رو رعایت کرده، یک در قد مصالحی رو دیده که اینجور نباشه که یکسان هر کسی هر جوری دلش میخواد یک نفر به ده نفر یا یک نفر به یک نفر به صورت نه، همه اینها برش قواعد. ثم عدل القصاص بالمعادله بین القاتل والمقتول فالحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، منتها کسی که اشتباه بکنه فکر میکنه دین اومده قیمت افراد رو داره پرداخت میکنه به لحاظ ذاتشون، قیمت افراد به لحاظ ذات نیست دیه یا احکام اینجوری، بلکه قیمت افراد به لحاظ چی؟ به لحاظ اجتماع و شخصیت اجتماعی و رابطه‌های اجتماعی، نه به لحاظ در حقیقت چی؟ به لحاظ ذاتی نیست. اگر تفاوت بین این دوتا رو انسان رعایت نکنه به اشکال میخوره، نمیتونه حل کنه خوب. و قد اعترض علی القصاص مطلقا و علی القصاص، بر همه احکام قصاص اعتراض شده، به خصوص بر احکام قصاص به قتل، در جایی که قصاص به قتله به خصوص اعتراض شده، و ان القوانین المدنیه التي وضعتها الملل الراقیه لا، در حقیقت اینها ترا جوازها و اجراها بین البشر الیوم، امروز بشر نمیپسندد گفتن اینها، نمیپسندد در قبال قتل قتل، اینو نمیپسندد، یعنی این فقد در مقابل فقد رو نمیپسندد، خون به خون شستن نشاید، میگه نمیشه خون رو با خون شست، بلکه در حقیقت باید یا حتی میگن که کسی که این کارو کرده حتما مریض است و مریض رو باید درمان کرد و درمان به کشتن نیست. درمان به کشتن نیست، بلکه باید اینها رو تحت درمان خاص قرار داد. حتی اینا میگن اگر یک کسی از جهت روحی و روانی و به اصطلاح در اوج شدت مثلا سادیسم قتل، این رو نباید کش، بلکه باید چیکارش کرد؟ بلکه باید حبس ابدش کرد، در زندان او رو از ارتباط با دیگران محروم کرد، به کارهای اجباری در حقیقت او را واداشت، اما نگذاریم که او کشته بشود. این نگاهی است که حالا داره ایشون میفرماید که قالو، اینها میگن ان القتل بالقتل مما یستهجنه الانسان و ينفر عنه طبعه، انسان نمیپسندد امروز و طبع انسان از این چیه؟ از این براش سخته و نفرت دارد که ينفر عنه طبعه و يمنع عنه وجدانه، وجدان انسان مانع این است که در مقابل یکی کشته شده یکی دیگر رو بکشند. اذا عرض علیه، وقتی که این رو بر وجدان عرضه بشود، رحمتن و خدمتن للانسانیت، کسی که وجدان رحمت و خدمت برای انسانیت دارد میبینه نمیپسندد. و قالو، باز هم اینها میگن اذا کان القتل الاول فقدن لفردن، اگر اون قتل اول فقدن لفردن هست، فالقتل الثانی فقدن علا فقد، اینم یه فقد بر فقده، چجور بپسندید این را؟ و قالو ان القتل بالقصاص من القسوه و حب الانتقام، لذا اون کسی که این کارو میکنه خودش قساوت در وجودش چی میشه؟ شدت پیدا میکنه و انتقام گیری در وجودش تشدید میشه، لذا نباید قتل رو به او دامن زد که قتل مرتکب. اگر این که به حب در حقیقت قتل مبتلا شد، این مقتول، خانواده مقتول، این آماده میشه با این قساوت در این که خود اینم به قتل های بعدی چی بشه؟ پاش کشیده بشه، چون قساوت پیدا کرده، حب قتل پیدا کرده. و این دیگه همه شبهه ها رو آورده که بعداً نگید نیورده ها، ان القتل بالقصاص من القسوه و حب الانتقام و هذه صفه یجب ان تزاح عن الناس، باید اینو از مردم دور کرد، به تربیت العامه، باید مردم رو، اجتماع رو تربیت کرد تا یه همچین خصوصیتی ایجاد نشه. و یؤخذ فی القاتل ایضا به عقوبت تربیت، همچنین در قاتل هم باید عقوبت تربیت در کار باشد، یعنی هم خانواده مقتول باید در حقیقت تربیت بشن از اینکه به قتل نخون اقدام بکنن، هم قاتل باید عقوبت بشه تا اینکه دوباره تکرار نکند. و ذالک انما یکون، چطور میشه قاتل رو عقوبت کرد؟ انما یکون به مادون القتل من السجن والاعمال شاقه، زندان و در حقیقت کارهای سخت در زندان برای او تعریف بشه تا کم کم تأدیب بشه، ای از اون نفسش که خیلی رها بود و هر کاری دلش می‌خواست بکنه چی بشه؟ این رقیت در زندان برای او رو آرام کند، او رو در حقیقت از اون توحش دور کنه. بله. و قالو، همچنین میگن ان المجرم انما یکون مجرما، اینا همه استدلال‌های مختلفی است که آورده شده ها، انما المجرم انما یکون مجرما اذا کان مریض العقل، وقتی که عقلش از جهت روحی اشکال داره، این مریضه، فالواجب ان یوز القاتل المجرم فی المستشفیات العقلیه و یعالج فیها، حتما باید تحت روان درمانی قرار بگیره تا چی بشه؟ عقل که میگه در اینجا یعنی همون روان درمانی قرار بگیره و معالجه بشود. و قالو ان القوانین المدنیه تتبع الاجتماع الموجود، یه دلیل دیگه، هر قانونی مربوط به یه زمانی است، یه زمانی مردم چون خیلی شدید بودن، خیلی قصی بودن، حتما قتل در مقابل قتل جواب میداد. امروز مردم لطیف شدن، چون مردم لطیف شدن قوانین باید چی باشه؟ مطابق امروز باشه دیگه، اون قوانین سابق رو نمیپسندن. و همچنین این بله، حالا داره دلایل رو ذکر میکنه از اونها، اینا رو ایشون به عنوان دلایل و قالو و قالو همش قالوه، ان القوانین المدنیه تتبع الاجتماع الموجود ولما کان الاجتماع غیر ثابت على حال واحد کانت القوانین کذلک، قانون ثابت نداریم، مطابق با رشد اجتماع باید قانون گذاری بشه. فلا وجه لثبوت القصاص بین الاجتماع للابد، دیگه نمیشه گفت قصاص ابدیه همیشگیه، که حتی الاجتماعات الراقیه اليوم، اجتماعات مترقی امروز که دیگه با قصاص نمیپسندن که. و من اللازم ان یستفید الاجتماع من وجود افرادها مستعیسر، اینم یه دلیل که اجتماع باید از افراد و تواناییاشون حد اکثر استفاده رو بکند، حتی اگر این به یک مریضی مبتلا شد و قتل رو انجام داد، اینو کشتن بهره محروم شدن از چیه؟ از توانایی های او، شاید توانایی های منحصری هم مثلا داشته باشد، چرا انسان خودش رو محروم بکند؟ و من الممکن ان یعاقب المجرم به مادون القتل، میشه در حقیقت او رو به مادون قتل معاقبه کرد. من ما یعادل القتل من حیث الثمره و النتیجه که حبس الابد او حبس مدت سنین و فیه الجمع بین الحقین، با این حبس ابد و مثلا حبس طولانی بین دو حق جمع شده، حق المجتمع و حق اولیاء الدم. هم اولیاء الدم راضی میشن، این دیگه آزاد نیست در خارج، میبینن که در زندان و حبس و حصر و فشار و تحت اعمال شاقه است، و همچنین چی؟ همچنین خود اون طرف در حقیقت چی میشه؟ از تواناییش استفاده شده در زندان. فهذه الوجوه عمدت ما ذکره المنکرون لتشریع القصاص بالقتل و قد اجاب القرآن عن جمیع هذه الوجوه به کلمت واحده. حالا ایشون شروع میکنه اول یه آیه قرآن رو میاره و بعد تبیین این مسئله و جواب تک تک دلایلی که اینها ذکر کردن، و هی قوله تعالی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چون کسی که یک انسان رو میکشه از حیثی که انسانه، چون انسانیت نوعه، درسته؟ در همه افراد انسان اون طبیعت انسانی هست یا نیست؟ اگر کسی انسانی رو میکشد، در حقیقت به واسطه این فرد نوع انسانی رو کشته، چون نوع در این بوده یا نبوده، این نوع انسانی رو کشته. لذا میفرماد من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، چون همه مردم در این انسانیت چی هستن؟ مشترکن. وقتی یک نفر رو میکشه عمدن، نه خطأً نه سهواً، عمدن میکشه، انسانیت او رو کشته. در قبال آیه که قبلا خوندیم که من قتل مؤمناً متعمدن، این من قتل چیه؟ نفساً به غیر انسان، اصلا به ایمانش هم حیثیت ایمانش هم الان کار نداره. من قتل نفساً به غیر نفسن او فز، اینجا که حیثیت انسان بودنه، کسی که یک نفر رو بکشه فکأنما قتل الناس جمیعا، اما اونجایی که کسی رو بکشه از حیث ایمانش فکان جزاؤه جهنم خالدا، اونجا دیگه اصلا راه ندارد. یعنی این تو جایی بود که انسانیت بود، اینقدر عظیمه، اونجایی که از حیث ایمان کسی رو بکشد، مؤمنی رو بکشد به لحاظ ایمانش، او دیگه راه نجات برای او نیست. درسته که در دنیا حکم قصاص برای او هم قرار داده شده، اما از جهت الهی ارزش این دوتا قتل نفسن به غیر نفس نیست، یا در حقیقت ان نفس به نفس نیست، الحر بالحر نیست. دقت میکنید از جهت وجودی و ارزشی این دوتا با هم از جهت ارزشی، این نظام ارزشیه. یعنی اگر مردی زن مؤمنه را بکشد به قصد ایمان، چون مؤمن بود، مؤمنه بود، این در حقیقت چی هستش؟ این جایی برای نجات اون مرد دیگه نیست. هرچند حکمی که اجرا میشه همون حکم چی هست؟ انصابل در حقیقت رجل هست در نظام ظاهری، اما تو نظام الهی هیچگاه در حقیقت این بخشیده نمیشود. کسی که به لحاظ ایمان اون زن رو بکشد، یا اون عبد رو به لحاظ ایمان عبد بکشد، اگر این کار رو بکند رو، یعنی عبد و زن در اینجا چی هستش؟ ایمانشون نقش اساسی رو دارد، بله، که همون نظام ذاتیشونه. نه خیر، نه کی گفته این رو؟ این تو نظام اجرای حقوق حق الناسشه، اما حق الله سر جاشه. وقتی تو نظام مؤمن اونجا آیه میفرماید که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این حق الهیه. خب بله، یعنی من در اینجا که قتل نفس دنبالش داره که به اصطلاح من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، فساد فی الارض، فساد فی الارض محاربه با خداست. کسی که قوانین الهی رو که احیا بوده زیر پا گذاشته، قطعا حقوق الهی نسبت به او ایجاد اجرا میشه. فساد فی الارض حکمش محاربه با خداست، مگه نیست؟ فساد فی الارض محاربه با خداست دیگه حکمش، که فسادن فی الارض رو آورده که عامتر از قتل نفس است، که قتل از مصادیقش میشه. بله، آیه چی؟ آیات توبه در اونجایی که قتل عمدی باشد اگر مقبول باشد، البته منتها به این سادگی امکان پذیر نمیشه، اون حق اللهشون عرض کردم، حق اللهشون دیگه، چون حق الله اگر توبه محقق بشود و واقعا پشیمون باشه، البته مورد مغفرت، یعنی اون سر جاش محفوظ، آیات توبه حاکمن، منتها به شرطی که محقق بشود. ولی نشون میده که هرچی که این حق الله عظیم تر باشد، برگشت از او چیه؟ سخت تر البته، وقتی یه چیزی میگه کان جهنم جزاؤه جهنم خالدا، نشون میده برگشتن از این کسی که با حیثیت به خاطر حیثیت ایمان کسی کسی رو کشت، نه به لحاظ انسان کشت، به لحاظ ایمان او رو کشت. این خیلی عظیمه در درگاه الهی، لذا امکان برگشت او خیلی کم میشه. نمیگیم نمیشه، ولی امکان برگشتی میشه کم میشه. حالا اونم ایشالا در جای خودش که توبه با او چه نقشی ایجاد میکند. و بیان ذالک ان القوان، همچنین و من احیاها، اگر کسی دنبال آیه و من احیاها احیان فکأنما احیان ناس جمیعا، همچنان است که همه مردم رو زنده کرده. چون وقتی نوع انسانی که در این فرد بود نجات فرد چجور میشه؟ کسی در حال غرق است، کسی او رو نجات داد، در حریق است او رو نجات داد، در یک قصاص است، از قصاص گذشت، احیان ناس دیگه. همینجاست که در حقیقت احیا این فرد را حکم قصاص بود، حق داشت او را بکشد، ولی گذشت. من در حقیقت اینم شامل در روایت دارد، اینم شاملش میشه، یعنی اینا جزو افرادش میشن که من احیان من احیاها، کسی که نفسی را احیا بکند، فکأنما احیان ناس جمیعا. منتها در روایت دارد البته بالاترین فردش و بالاترین مصداقش، بلکه در روایت دارد تعویل اکبرش چی هستش؟ هدایتگری است که او من کان میتن فاحیینا، که در حقیقت کسی که مرده بود و زنده شد، زنده شدن به هدایته، که این البته بالاتره. لذا در جایی که حیات ظاهریه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، حیات ظاهری که قصاص رو ازش بگذره نکشه او را، در حال غرق نجاتش بده او را، در حال در حقیقت حریق نجات بده او را، در هر چیزی که هست افتاده مجروح نجات بده او را برسونه، همه اینها احیا الناسه. اما اگر در حقیقت هدایتگری شد فوق اون است، فوق این است، بالاتر از اینه. بیان ذالک ان احیان ناسش هم که معلوم شد به لحاظ چی بود؟ حیثیت نوع انسان که در ضمن یک فرد که این حیات پیدا می کند، این حیثیت نوع در بقیه هم هست، لذا حیات همه حساب میشه. خب جزای الهی داره بیان میکنه، کسی که این حیات رو بده، چون نظام در حقیقت این نوع رو احیا کرده با همین، لذا نظام نوع احیا میشه با فردش. لذا آیا اگر یک فرد این نوع داشت صدق میکرد که در حقیقت یه فرد داشت این نوع فقط؟ آیا این احیان ناس صدق میکرد یا نمیکرد؟ صدق میکرد بر این. اینجا که انهو همون حکمه، یعنی با حیات یک فرد همه انسانها که در انسانیت مشترکن با این حیات پیدا کردن، چون انسانیت حیات پیدا کرده، این حیات نوعی است. این حیات، حیات چیه؟ نوعی است که همه افراد میتونن مصداقش باشن و این شریک شده در این، یعنی داره در جزا خدای تعالی توسعه میده که کسی که بکشد، چون آیه بعد از چی اومده؟ اگر اشتباه نکنم این آیه قبلش این است که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ هَابِلُ قَابِلًا. جَرْيَانَشُون لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. که دیروز عرض شد که نمیگه من دستامو به سمت تو راز نمیکنم، یعنی که دفاع نمی کنم از خودم که تو منو بکش، اگه تو میخوای منو بکشی من وای میستم تو منو بکشی، این که حرامه. که میگه من مقدمات قتل تو رو فراهم نمی کنم، اما اگر تو حمله کردی دفاع میکنه، قطعا دفاع میکنه، دفاع واجبه، بله دفاع واجبه، اما به گونه ای که او را بکشد نه، به گونه ای که از خود دفاع بکند و او کشته نشود. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، مرحوم علامه اینجا بیان میاره که بسطت الی یدک نشون میده که این مقدمات مبارزه و مقاتله است، نه قتله. لذا میگه ما انا به باسطون، یعنی من مقدمات رو ایجاد نمی کنم. ما انا به باسطن یدی الیک لاقتلک، انی اخاف الله رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار، ذلک جزاء الظالمین، فتوعت له نفسه قتل اخی فقتله فاصبح من الخاسرین. بعد اون قراب میاد یادش میده، بعد من اجل ذلک، این آیه اول این آیه است، من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من چی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما. ببینید تعلیل کرده مسئله رو به کجا؟ من اجل ذالک، یعنی جریان هابیل و قابیل. چطور قتل هابیل فکأنما قتل الناس جمیعا بود اونجا؟ دقت میکنی؟ در اونجا که نسل رو در حقیقت مورد خرس، دو نفر بودن، نسل مورد خرس به صلاح قرار گرفت، مورد حمله قتل قابیل قرار گرفت. اینجا میگه من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس تا ادامه. بعد میفرماد و دنبال آیم البته است و لقد جاءت هم رسولنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون که اهل اسرافن که این حالا مورد بحث ما نبود که دور بشیم بیان ذلك ان القوانین الجاریه بین افراد الانسان و ان کانت وضعیتا اعتباریه یراء فیها مصالح الاجتماع. اینجوری با عجله میشه، میخوایم تون تون بخونیم حیف میشه، تازه اینجا اون دلایل زیبایی است که میخواد بیان بکنه که چطور این حقوق بشر امروز در قیاس با حقوق اسلامی طفل ابجد راه هم حساب نمیشه و اینجا اون تام تام است، عقلانی محض است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.